بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ادامه بحث تجزیه ترکیب رسیدیم به صفحه 190 که مربوط است به فصل سوم خطبه دوم قسمت بیانش صفحه دوم میشه صفحه 190 این کتاب. می‌فرماد پاراگراف دوم این صفحه 190: جملت و لم یفارق الخفقان کنایتون عن الخوف از من لوازمهی اضطراب القلب. جمله لم یفارق الخفقان این یک کنایه است از خوف، چرا که از لوازم خوف هست اضطراب و قلب، اضطراب در قلب، قلب انسان می لرزه در وقت ترس. که جمله کاملش اینه: ربط جنانون لم یفارق هو خفقان. ربط جنان لم یفارق الخفقان معنای مجهولی، چون اینو معلوم هم خوندن، حالا ما اونو نمیخونیم، معناشو کار ندیم، چون اینجا ربط زده. معنای مجهولی میشه خداوند قلبهای خائف را، قلبهای خائف از خود را سکون و آرامش میبخشد و آنها را در درجه خائفان قرار میدهد و آنها را در درجه خائفان قرار میدهد. منظور اینه که خائفانه در از حق مواظب اموری که خدا نهی کرده هستند و مواظب اوامر الهی هستند. خب این یه دعاست. اینجا ما بحث کنایه شو داریم که چی؟ حضرت فرمودن لم یفارق الخفقان. از کلمه خفقان، درسته در جمله ایشون فرموده جمله لم یفارق الخفقان، ولی الان از خفقان ما بیشتر مد نظر داریم. این کنایه شده از یک ترس. بگیم چیکار داره؟ لرزش با ترس. فرماد از ازیرا از لوازم خوف، لوازمهی خوف چیست؟ اضطراب قلبه، ترس در قلبه، مضطرب بودن قلبه. انسان وقتی میترسه قلبش میلرزه. اینجا لازم رو گفته، ملزوم رو اداده کرده. لازم لرزشه، ملزوم خوفه. پس اینجا یک کنایه است که این دعا رو حضرت در مقابل دعا و نفرینی که قبلا فرمود، که گفت فرمود وقرست هم اون لم یفقه الواعیه، کرباد گوشی که نمیشنه و صدای حق رو، اونجا یه نفرین کرد، اینجا یه دعا میکنه برای قلبهای لرزان. یعنی در یک جمله، در یک خطابه خیلی خوب انسان هم توبیخ درش باشه، وقر از هم هم تشویق باشه که اینجا روبه تجنانون، اینجا دعاست. این نکته مهمی که اینجا ذکر نکشده از روانشناسی، چون بحثای روانشناسی روایات هنوز به صورت مفصل کار نشده. اینجا بحثای کنایه و بیان و بدیع و معانی و اینها شاید بحثش رو تجزیه ترکیب، ولی بحثای روانشناسی هنوز کار نشده که انسان بیاد ببینه چطوری حضرت بیان کرده. که این یک نکته است، اونجا نفرین کرد، اینجا دعا کرد. اگه فقط نفرین کرده بود جای دعا خالی بود، اگه دعا کرده بود جای نفرین خالی بود. دعا هم نفرین کرده هم دعا کرد. و فی جمله سترنی انکم جلباب الدین، نکته دوم در سترنی انکم جلباب الدینه که اینجا استعارتون، تخیلیتون، تصریحیتون، مرشحتون، یعنی هم استعاره است، استعاره تخیلیه هست، تصریحیه هست، مرشح هم است. چطور؟ برای چی؟ لتشبیه دین، به خاطری که دین یک امر عقلی است، تشبیه کرده بالملحفه، به ملافه خودمون، به یک پوشش. وحیه حسیه که ملافه امر حسی است. و وجه و شبهش چیه؟ دین چه پوششی داره؟ ملحفه چه پوششی داره؟ اشتراکه ما فی تقدیه، دوتاشون میپوشونه. چیه؟ چه چیزایی میپوشه؟ خب هر کدوم مناسب خودش. ملحفه مثلا بدن رو میپوشونه، یک دیوار رو میپوشونه، مثلا همین ملحفه‌هایی که به اطراف زدن یا پرده هایی که میزنن. و دین هم نفاق رو و بیدینی و اون نفاقی که در دل انسانه میپوشونه. دین ظاهری اشتراکو هما فی تقطیت که المناسبت لکل من هما، که مناسبت بر هر یکی از این دوتا. و این هم امر عقلی، یعنی این وجه شبه اشتراک بین دوتا و استفاده از این مسئله امر عقلی است. و یحتمل ان یقال انه حسیون، که این دین هم حسیه. نگیم دین عقلیه ملحف حسیه، بگیم دوتاشون حسیه، هم دین حسیه، هم دینداری رو به صورت ظاهر دینداری رو میبینیم حسیه، هم ملحف حسیه. ان یقال ان الدین حسیون و یخیل انه، ولی این کسی که بیان میکنه که هم حضرت امیر باشه تخیل آورده، انه این دین از افراد جلبابه که ملحفه باشه، هر دو پوشندند، از افراد پوشاننده. و میفرماد اگر این تخیل نبود، اگر این تخیل رو ما مد نظر نداشته باشیم، لم یسه حل اضافه، دیگه اصلا اضافه اینجا درسته، چون جلباب دین، جلبابی که از دین است، این اضافه، اضافه بیانیه، اضافه بیانی باید به افرادش اضافه شده باشه و وقت معنا اصلا نمیده. اینجا کامل میشه به این که ما بگیم اضافه، اگه بخواد این اضافه، اضافه بیان صحیح باشه، باید این یکی از فردای این تخیل کنیم، با اینکه دین از افراد پرده نیست، ولی میگه جلباب دین به خاطر اینکه تخیلن دین را ارده جز پوشش، از افراد پوشش قرار ده. و به اسناد سطر الی رشهها، و به اینکه اسناد داده سطر رو به دین، سترنی جلباب الدین، مفاعل دیگه جلباب، اسناد داده سطر رو، پوشش رو، سطر رو، پوشش رو به چی؟ جلباب. به دلیل همین رشهها، تقویت کرده همین مسئله رو، یعنی همین کنایه رو. خب فرمون استعاره تخیلیه تصریحیه. کلمه تصریحیه رو که داره، ما قبلا هم در بحث‌های گذشته گفتیم استعاره از جهتی تقسیم میشه به یک استعاره تصریحیه، که استعاره تصریحیه در استعاره فقط مشبهم به، استعاره که تصریحیه است این چنینه که فقط مشبهم به یعنی مستعار من فقط ذکر میشه، ولی مشبه یا مستعار ذکر نمیشه، که به این میگن استعاره تصریحیه، چون ذکر مشبهم به آمده که اینجا چی باشه؟ کلمه دین باشه، تصریح کرده به این مثال. در مقابل استعاره بالکنایه است که لفظ مشبه یعنی مستعار له در کلام ذکر میشه، اما مشبهم به یعنی مستعار من اصلا کلن حذف میشه، و به خاطر قرینه یکی از لوازم مشبهم به دلالت میکنه در کلام، در کلام میاد. استعاره تخیلی هم همچنینه، استعاره تخیلی هم این اینه که میای انسان تخیل میکنه، که اینو توضیحش رو دادیم، در ذهنش این رو مخیل میکنه که این یکی از اون افراده، و یکی از لوازم تخیلی رو هم مثل پنجه مرگ برای مردن میاره، که اون رو انشاءالله سر بحثش تا جای خودش توضیح خواهیم داد. خب در ادامه بحث میفرماند و فی جواد المذله استعارتان، جمله کاملش این بود دیگه، اقمت لکم علی سنن الحق فی جواد المذله، اقامه کردم برای شما راه های حق رو در کجا؟ در جایی که شما در جاده های گمراهی بودید. اینجا مذله معنای گمراهی، نه معنای تاریکی ها. اون وقتی که در جاده های گمراهی بودید، من اقامه کردم برای شما راه های حق رو. احداهما، در اینجا دو تا استعاره است در جواد المذله، احداهما مکنا بها ان کون الاحوا والبدات ترائق مسلوکه الى الزلال مستدعیه لتشبیهها وهی معقوله بالجواد. میگه اولین چیزی که از این جواد المذله، استعاره‌ای که استفاده شده، کنایه آورده به این جواد المذله، چی؟ از بودن هواپرستی، بدع، بدعتکاری ها، ترائقی است، اینها یک راههایی است که زده شده برای گمراهی. خب چی خواسته حضرت؟ مستدعیه خواسته برای اینکه تشبیه کند این حالت رو، همین حالتی که انسان ها داره گمراه هستند، انسان هایی که دنبال هواپرستی و مقام هستند، بل جواد، به جاده های گمراهی که محسوسه. جاده های گمراهی یعنی چه؟ یعنی انسان در یک جاده میره، یک دفعه میرسه به یه راهی که پنج راه مثلا، و هیچ تا تابلوی نداره، هیچ تابلوی نداره که کدوم راه راه درسته. انسان نمیدونه این طرف بره، این طرف بره، کدوم طرف بره. میشه جواد المزله، نگفته جاده گمراهی، چون جاده گمراهی یه راهه، گمراه انسان نمیشه که. جواد المزله مثل اینه که در یک تونلی انسان بره، در یک غاری یه دفعه ببینه 5 راه شد، نمیدونه کدومشو بره، فقط باید مجبور یک راهشو بره. میگه در اون وقتی که شما در جواد مزله بودید، در اون زمان من شما رو اقامه کردم براتون سنن الحق، راه‌های درست رو اون وقت براتون بیان کردم. خب میفرماد مکنا بها، کنایه ورده از این جواد المزله، از چی؟ از هواپرستی و بدعتکاری هایی که اینها راههایی بود که رفته بودند برای به سوی گمراهی. خواسته است تشبیه کند آن را و هی معقوله، تشبیه ها و هی معقوله، خواسته است این راه ها، این حالت ها رو، یعنی احوا و بدع رو و این راه های احوا و بدع رو که امر عقلی است، تشبیه کند به جواد المزله، به راه‌های گمراهی که انسان در بین این راه‌ها میمونه و هی محسوسه که میبینه. وجه الشبهش چیه؟ اشتراکهما فی الافضاء الی ما هو منتها، اشتراک این دوتا هست، یعنی هم اون راه‌های هواپرستی هم اون راه‌های جواد مزله، هر دو اشتراک این دوتا در کشندن به سوی آنچه که منتهایی است از هر کدام اینها به اون چیزی که مقصدشونه. حالا هر چی لائقشونه، هواپرستی به کجا انسانو میرسونه، جواد مزله به کجا انسان، او انسانو نابود میکنه، اینم انسانو نابود میکنه، این انسان به راهش آخر نمیرسه کجا بره، اونم همینطوره. در روایت داریم که دین حق مثل یک جاده است پیامبر اکرم، که کنار این جاده درهایی که دیوار کشیده شده، کنار این جاده درهایی به کنار این دیوار، به این دیوار زده شده که پرده های حرمت روش زده که اونور نباید بری. کسانی که از این پرده ها عبور کنن میفتن در جاده زلالت. حضرت داره میگه اقمت لکم سنن الحق، من برای شما جاده رو مشخص کردم در جواد مزله، وقتی که شما دنبال گمراهی، در حال گمراه بودید، در جاده های گمراهی بودید. بعد می فرماد و ثانیه مکنا بها عن الکفر والجهل مما یحصل بهی به الزلال ولا یهددی بهی الى المقصود. دومین کنایه‌ای که در از این کلمه جواد المزله هست چیه؟ این کنایه آورده از این جواد المزله، از کفر و جهل و از آن چیزی که حاصل میشه به وسیله اون، که چی باشه؟ از زلال، گمراهی. انسانی که دنبال کفر و جرح بره، نهایت کارش، حاصلش میشه گمراهی. ولا یهددی بهی، و کمک، هدایت نمیشه وصل اینها الی المقصود، به سوی اون هدف اصلی. خواسته است تشبیه کند، یا عزت خواسته است تشبیه کند این کفر که امر عقلی است رو به چی؟ بر ارض لتی، یعنی زمینی که یزل فی حد طریق، گم بشود در او را. مثلا طرف در بیابانی است، در صحرایی است، نمیدانه کدوم ور بره، نه طرف شمال، نه طرف جنوب، نه طرف غرب، نه طرف شرق، مانده است که کدوم، هر طرف میره، میره به حق، به مقصود نمیرسه. میفرماد این جواد المزله میشه ازش استفاده کرد برای چی؟ برای کفر، که انسان در کفر هم میمانه، که در سوره بقره در آیه آیت الکرسی در آخرین آیه همینو میفرماد. خب الی المقصد و هو الاغری بالاضاء، بله اشتراک ما که چی؟ و هی حسیه، این جواد، بله میفرماد که مستدیتون لتشبیه الکفر و هو عقلیون بالارض التي یزل فی حد طریق، به ارضی که در آن انسان گمراه میشه و هو حسی، اینم حسیه. خب وجه شبه این دوتا چیه؟ کفری که انسان رو به زلالت میکشونه و زمین و صحرایی که انسان در او گم میشه، وجه شبهشون چیه؟ اشتراک ما فی عدم الاهتداء، اشتراک هر دوی در اینه که ما انسان هدایت نمیشه، المتمسک به مائل المقصد، کسی که میخواد در این راه بره و مقصد برسه، نه در اون صحرا به جایی میرسه نه در کف به جایی میرسه، و هو عقلیان، که این امر عقلیه. و بالاضافه رشهها، همین که فرمود جواد المزله اضافه کرد، تقویت کرد این نکته را، رشهها، که منظورمون اینه جوادی که این چنین صفت دارد مزله هستن، نه هر جاده. و در جمله تحتفرونه استعارتون مکنا بها عن الکد فی طلب العلم و الزفر علی مستدعیتون للتشبیه الباحث عن مزان العلم. ببینید انسان ها همه دنبال طلب حق و دنبال حق هستند، ولی بعضی ها دنبال حق هستند بدون دلیل، بدون راهنما. در آیه 38 سوره بقره فرماد در آیه 38 سوره بقره میفرماد قل نهبتوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدن، هر وقت هدایت گر اومد، فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هر کس تبعیت کرد از هدایت من، هدایت گر من، اونها لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون هستن. حالا حضرت در اینجا میفرماد یحتفرون، میکندید که به آب علم برسید، ولا یمیهون، ولی به آب نمیرسید، چون از راه ما نیست. خودشون میخواستن زحمت بکشن، خودشون میخواستن حکومت دینی رو دستشون میگن، در حالی که میدونستن نمیتونن و نمیشه، بدون هدایت نمیشه. حالا حضرت داره کارها و زحمات اینها رو بیان میکنه که دنبال این میگردن، دنبال آب میگردن، دنبال علم میگردن، ولی به آب نمیرسن، چون با هدایت ما نیست، زحمت بیهوده میکشن. میفرماد و فی جمله تحتفرونه استعارتون مکنا بها عن الکد، در جمله تحتفرونه یعنی میکنید، معناش اینه استعاره ایست که کنایه آورده است از این تحتفرون، از چی؟ از زحمت در طلب آب. انسان وقتی میکنه، برای میکنه دیب آب برسه از زمین، و ظفر علی رسیدن به آب، خواسته است تا این رو تشبیه کند بکی به باحث عن مزان علم، کسی که دنبال مکانهای علمه، و المتفحص عنها، متفحص از اون مکانه، و المذهب عن حل عوائق، کسی که بیاد پیدا بکنه اون شخص رو، اون شخص برنده باشه از تعویقهای علم و از حجب حایله، اون پرده هایی که حایل شده بین علم و انسان. یه کسی که دنبال یه همچین افردی میگرده و زحمت میکشه، زمین رو میکنه به آب برسه، پرده ها رو بزنه کنار به آب برسه، همینطوری. به چی این انسان رو به چی تشبیه کرده؟ این انسان رو به کسی تشبیه کرده محتفر الارض للماء، میکنه زمین رو با زحمت برای اینکه به آب برسه، یه متر، دو متر، سه متر، ده متر، صد متر تا به آب برسه. میگه انسانی که دنبال علمه مثل انسانی است که داره چاه میکنه، زحمت باید بکشه تا برسه، که هر دو هم محسوسه، کسی که زحمت میکشه برای علم محسوسه، کسی که برای چاه هم میکنه برای آب برسه، چاه میکنه به آب برسه، اونم محسوسه. لازمه این احتفار و کندن مستدعیتون خواسته است برای این لازمه تشبیه کند قلوب رو به آبار، که قلوب هم مثل چاهه. و وجه الشبه اینه اشتراک ما فی المعدنیه، اشتراک چاه با قلب، این که هر دو مثل معدن هستن، للمقصود، برای رسیدن به اون مقصود. والمحلیه، محلیه یعنی حلیه و گنج، یعنی هر دو اینها مثل یه گنجن که انسان میکنه تا به گنج برسه، و هر دو هم عقلیه، و هو این استعاره هم استعاره عقلی است. خب این دو نفر که مثل این گروه که مثل آقاشون طلحه و زبیر بودن، میکندن، فکر کردن با این کار به آب میرسن، زحمت علکی میکشیدن. و فی جمله لا تمیهونه، در جمله لا تمیهون ایضا استعارتون اخرى، یک استعاره دیگری هست که کنایه آورده از اون، از عدم بغلوغ الالعلم، این کندن شما لا یمیهون، به آب نمیرسید، عدم بلوغ به علم، لا یمیهون یعنی به آب نمیرسید، ولی اینجا منظور حضرت نه که به علم میرسید، استعاره آورده. الذی هو المقصد، که اون علم مقصده. این رو آورده به آب نمی‌رسید، کنایه آورده خواسته است تشبیه کند علم را به ما، و بهی حصلت ترشیح للاستعاره الاولى، و با همین لا تمیهون از همین کلمه تقویت میکنه اون نکته استعاره‌ای که در ارتباط با تحتفرون گفتیم، که گفتیم منظور حضرت این بوده. میتونیم بگیم قرینش چیه؟ میگیم لا تمیهون، میکنید به آب نمیرسید. اون که نمیکندن چا، منظور دنبال حق میگردید ولی به حق نمیرسید، چون از راهش نمیرید. حضرت فرمود اگر خواستید داخل علم بشید، انا علی مدینتون ولیون بابها، یعنی باید از باب علم وارد علم بشید. اینها از راه دیگه میخواستن وارد بشن، تحتفرون میکندن، زحمت میکشیدن، جنگ میکردن، لاتومیهون، ولی نمیرسیدن. این لاتومیهون کمک میکنه به اون حرفی که ما قبلا زدیم. بله، میفرماد که و بهی، و با همین لاتومیهون حصلت ترشیح، حاصل میشه ترشیح و کمک برای استعاره اول. و تتمیم الذی هو فن من الفصاحه، و تتمینی که فن فصاحت، تتمیم در فصاحت اینه که مثلا طرف میگه یک باغی برای شما هدیه دادم، اون تو ذهنش میاد که الان این باغ همه جوری داریم، باغ نخل داریم، باغ انگور داریم، باغ خار داریم، باغ گل داریم، باغ چی داریم، هزار تا باغ میاد. من اعناب و نخیل، حضرت در آیات قرآن هم داریم، میاد توضیح میده اون جنات چیه. اینا میگن تتمیم در فصاحت، به خاطر این که حالا داری ترمیگی باغ میدیم، به خاطر این که تو ذهن این کامل بشه که منظور چیه، میاد یک کلمه ای رو اضافه میکنه تا ذهنیت او از جنت های مختلف بره رو جنت خاص. در اینجا هم تحتفرونه میکنید، خب میکنید که به چی برسید؟ انسان ها خیلی جار میکنن برای پی کندن ساختمان، میکنن برای آب، میکنن برای گنج، میکنن برای هزار تا چیز دیگه ممکنه بکنن، چیز رو قایم بکنن. یه تحتفرون میکنید ولا تمیهون، به آب نمیرسید، یعنی برای چا میکندن ولی اشتباه میکندن، به آب نمیرسن. میفرماد این تتمیمون فلفصاحت، یه کامل کرده فصاحت رو، دیگه کسی شک نمیکنه که منظور اینه که به علم و حکمت نمیرسید، چون در بحث ادبی آب از علم اشعار داره. یعنی وقتی کلمه این که مثلا در روایت ها هم داریم که کسی خواب آب ببینه، یعنی علمش زیاد میشه. این هم استفاده بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.